سلام، شما به 36 قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون خلاصه ای از کتاب هایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف میکنم. من در این قسمت ادامه بحث در مورد کتاب وضع بشر رو پی میگیرم. اگه قسمت قبل رو هنوز نشنیدید، پیشنهاد میکنم ابتدا اون قسمت رو بشنوید. ما در قسمت قبل در مورد مفاهیمی صحبت کردیم که اگه ندونید ممکنه بعضی مباحث این قسمت براتون نامفهوم باشه. به طور خلاصه در قسمت قبل گفتم که چطور با سلب مالکیت خصوصی عناصر این مالکیت وارد حیطه عمومی شدن. حیطه عمومی و خصوصی در مفهوم جدیدی به اسم جامعه حل شدن و کار و زحمت که در عصر باستان خارج از قلمرو زندگی نیکبختانه انسان قرار می گرفتن به والاترین فعالیت بشری تبدیل شدن. در ادامه کمی از خصوصیات جامعه گفتم که با ورود عناصر زندگی خانوادگی به اون، آزادی و عمل انسان‌ها به حق انتخاب و رفتار تقلیل پیدا کرد. از اینجا به بعد خواهیم دید که چرا آرنت عمل رو والاترین فعالیت بشری می‌دونه و به چه علتی و چگونه عمل از دایره فعالیت‌های بشری بیرون گذاشته شد. عمل به فعالیتی گفته میشه که بیرون از محیط انسانی قابل انجام نیست. عمل هیچ ضرورت و فایده‌ای نداره. به عنوان مثال، پادکست ساختن و گوش دادن به اون هیچ ضرورتی نداره. یعنی اگه من پادکست نسازم و شما پادکست گوش ندین، حیاتمون به خطر نمیفته. همچنین این کار هیچ استفاده‌ای هم نداره. مثلا مثل میز یا صندلی نیست که استفاده‌ای داشته باشه. پس چرا مهمه؟ اولا عمل فعالیتی مختص انسانه، یعنی فقط انسان میتونه چیزهایی خلق کنه که غیر ضروری و بیفایدن. یعنی عمل از هر فعالیتی انسانی تره. البته توجه داریم که انسانی اینجا به معنی خوب بودن یا درست بودن اونطور که در محاورات اون استفاده میشه نیست، بلکه منظور از انسانی چیزیه که فقط انسان میتونه انجامش بده. دومه مشخصه عمل اینه که در تنهایی و انزوا هیچ معنایی نداره. مثلا همین ساخت پادکست بدون انتشار و شنیده شدنش عملی بی‌معناست، چون من برای مخاطب حرف میزنم و حرف زدن با خودم بی‌معناست. وقتی میگیم عمل در میان انسانها و در ارتباط با اونها قابل انجامه، در حقیقت منظورمون اینه که عمل در بستر تکثر انسانی اتفاق میفته. تکثر دو ویژگی اصلی داره، اولی همسانی و دیگری تمایز. انسانها همسانن، یعنی میتونن همدیگر رو بشناسن و درک کنن، یا به عبارت دیگه انسان‌ها از یک گونن. از طرف دیگه از همدیگه متمایزن، یعنی هر انسان موجودی است منحصر به فرد و برای اینکه درک و شناخته بشه لازمه که حرف بزنه و عمل کنه. در حقیقت سخن و عمل باعث ظهور و نمود انسان در مقام انسانه. اما زحمت و کار هیچ کدوم از این خصوصیات رو ندارن و نشوندهنده انسان در مقام انسان نیستن. انسان بدون زحمت و کار میتونه زندگی انسانی داشته باشه، مثل زندگی بردهداران یا زندگی کسانی که هیچ چیزی به جهان اضافه نمی کنن. هر دوی این زندگی ها علارغم این که ما قبولشون داشته باشیم یا نه انسانی هستن. اما زندگی بدون عمل و سخن انسانی نیست و شبیه زندگی کسیه که چشم و گوش خودش رو به جهان بسته. این زندگی دیگه انسانی نیست، چون در میان افراد بشر سپری نمیشه. در حقیقت آرنت عمل و سخن رو بچه تمایز انسان با حیوان میدونه و میگه ما با کلام و کردارمون وارد جهان بشری میشیم. این ورود مثل زحمت به خاطر ضرورت و مثل کار به خاطر فایده نیست. این ورود همون آغاز ما در جهانه، آغازی که نمیشه بر اساس چیزی که قبلا اتفاق افتاده پیش بینیش کرد. هر انسان آغازی منحصر به فرده. هر چیزی که دور از انتظار و غیر قابل پیشبینیه ممکنه با عمل انسان قابل انتظار و پیشبینی بشه. همونطور که قبلتر اشاره کردیم، حیطه عمومی که جایی بوده برای عمل کردن انسان، حیطه آزادیش هم بوده. اینجا ارتباط بین عمل و آزادی رو داریم. یعنی انسان وقتی آزاده که دست به عمل میزنه. و از همینجاست که جمله معروف سارت معنا پیدا میکنه. انسان محکوم به آزادی است، یعنی ما برای انسان بودنمون باید آزاد باشیم و دست به عمل بزنیم. یا به عبارت دیگه انسان مدام مجبور انتخاب کنه و به همین خاطر محکوم به آزادی است. خصوصیت دیگه عمل نزدیک بودنش به گفتاره. به طور که میشه گفت عمل اگه با گفتار همراه نباشه دیگه عمل نیست. با اینکه میشه عمل افراد رو از رو حرکات فیزیکیشون حد زد، اما از طریق گفتاری که میتونیم به منظورشون پی ببریم. هیچ فعالیتی به اندازه عمل به گفتار وابسته نیست. در کار و زحمت سخن نقشی فرعی داره و برای ارتباط و اطلاع رسانی استفاده میشه. افراد بشر در مقام عمل و سخن نشون میدن که کی هستند. این عیان کردن خود نزد دیگران زمانی اتفاق میفته که انسانها در کنار هم دیگر، نه علیه هم و نه حتی به نفع هم. انسان با عیان کردن خودش نزد دیگران خطر میکنه. خطری که نه شخص نیکوکار دنبال اونه و نه شخص خطاکار. شخص نیکوکار به نفع انسانها و شخص خطاکار علیه اوناست. هر دوی اینها افرادی تنها هستند، چون نمیتونن خودشون رو بر دیگران عیان کنن. یا به عبارتی نشون بدن که کی هستند. نمونه عمل و سخنی که به نفع یا علیه انسان هاست در جنگ های مدرن اتفاق میفته. در جنگ های مدرن افراد وارد عمل میشن و از ابزار خشونت استفاده میکنن تا اعمالی رو به نفع جبهه خودی یا علیه جبهه دشمن انجام بدن. از گفتار برای ارتباط یا فریب دشمن یا تبلیغات استفاده میکنن. در اینجا عمل و سخن تبدیل به وسایلی میشن جهت رسیدن به هدفی. همونطور که گفتیم انسان‌ها با عمل و سخنشون نشون میدن کی هستن، اما بین کیستی انسان و چیستی انسان تفاوت وجود داره. چیستی انسان توصیفات یا تفسیرهای صفات انسان‌ها هستن که ممکنه بین بقیه جانداران هم مشترک باشه، در حالی که کیستی انسان برای هر فرد منحصر به فرده. مثلا رفتار انسان‌هایی که مورد مطالعه علوم انسانی است به هیچ وجه نمیتونه کیستی انسان‌ها رو مشخص کنه و تنها کاری که میتونه انجام بده شرح چیستی انسان و تفسیر رفتارهای اونهاست. ورود و آغاز کردن هر انسان در بستری از شبکه ارتباطات انسانی اتفاق میفته. آغاز هر انسانی روی این شبکه تأثیر میگذاره و روندی رو شروع میکنه که در نهایت به شکل داستان زندگی فرد در میاد. تنها چیزی که ما از این داستانها متوجه میشیم کیستی قهرمان اونه. بقیه چیزهایی که از فرد میدونیم، از جمله آثاری که به وجود آورده، تنها چیستی فرد رو به ما نشون میده. مثلا شناختی که ما از کیستی سقراط داریم که حتی یک خط هم ننوشته خیلی بیشتر از افلاطون یا ارسطوست. چرا که ما داستان زندگی سقراط رو بیشتر و عمیق‌تر از داستان زندگی ارسطو میدونیم. هر داستان جدید یا به عبارت دیگه هر تولد جدید روی داستان زندگی افرادی که قبل از او وجود داشتن و در ارتباط با او بودن هم تأثیر میگذاره. این داستان ها ممکنه بعدها در جایی ثبت بشن یا ممکنه در آثار هنری گفته بشن یا به شکل مصنوعات بشری در بیان. درسته که هر کس با عمل و سخن گفتن جای خودش رو در جهان باز میکنه، اما هیچ کس مؤلف یا پدید آورنده داستان زندگی خودش نیست. چون داستان زندگی هر فرد تحت تأثیر داستان زندگی افرادیه که باهاش در ارتباطن و قبل و بعد از او وجود دارن. در ابعاد بزرگتر تاریخ بشری هم همینطوره. تاریخ هم داستانیه که هیچ مؤلفی نداره. قهرمانهایی داره، اما نمیشه با قطع و یقین گفت که این قهرمانها پدید آورنده داستان یا نتیجه نهایی اون هستن. به همین دلیل کسی مثل افلاطون اعتقاد داشت امور بشری رو نباید خیلی جدی گرفت. اعمال انسان‌ها به حرکات عروسک‌های خیمه شب‌بازی شبیهند که دست نامرئی اونها رو کارگردانی می‌کنه. این مفهوم دست نامرئی رو ما بعدها در آثار آدام اسمیت یا در مارکس با مفهوم منفعت طبقاتی می‌بینیم. آدام اسمیت اعتقاد داشت که دست نامرئی منافع متضاد در بازار رو تنظیم می‌کنه. یا مارکس معتقد بود منفعت طبقاتی جهت دهنده اعمال انسان هاست. به عقیده متفکرین بزرگ پشت اعمال انسانی نیروی وجود داره که همه چیز رو کنترل میکنه و به کردار ما جهت میده. جهتی که شاید بسیار متفاوت از چیزی باشه که خودمون میخواستیم. به زعم آرند خلق این مفهوم ناشی از سردرگمی ذهن ماست و به هیچ وجه با تجربه ما از واقعیت نمیخونه. دو دلیل وجود داشته که این اندیشمندان بزرگ رو به اشتباه انداخته. دلیل اول در ذات خود عمل نهفته است. چرا که نتایج اعمال انسانی غیر قابل پیش بینی هستن و فرد عمل کننده نمیتونه نتایج عملش رو متوقف یا خنثا کنه. دلیل دوم این بوده که اونها به تاریخ یا جامعه به شکل داستان خیالی و مصنوع نگاه میکردن. ما وقتی به تاریخ با این دید نگاه میکنیم یعنی معتقدیم تاریخ سازنده ای داره. در حالی که تاریخ یک داستان واقعی است که هنوز به اتمام نرسیده و تا وقتی زنده ایم ادامه داره. در نتیجه نمیشه برای تاریخ سازنده ای پیدا کرد. همونطور که اشاره شد عمل فقط در شبکه ارتباطی انسان ها مقدوره و ناگزیر هر عملی عکس العملی به دنبال داره. عکس العملی که خودش یک عمل دیگه است و اینجوری یک عمل زنجیره ای از عمل ها رو به وجود میاره که قابل پیش بینی نیستن. تنها زمانی میشه معنای تام و تمام اونها رو فهمید که داستان به پایان رسیده باشه. عمل تنها برای داستانگو یا مورخ بعد از اتمام داستان مشخص میشه. طبیعت نه آغازی داره و نه پایانی. اما انسان زندگی رو بین دو واقعه تولد و مرگ میبینه. یعنی برای خودش آغاز و پایانی متصوره. بین این بازه تولد تا مرگ اتفاقات بیشماری برای انسان میفته که میتونه مثل یک قصه نقل بشه. پایان در مورد کار وقتی میرسه که شیء مورد نظر ایجاد و وارد جهان مشترک اشیا شده باشه. در مورد زحمت پایان وقتیه که موجود زنده بمیره. اما در مورد عمل این پایان اصلا متصور نیست. نتیجه عمل انسان خارج از کنترل عمل کننده است. خیلی وقتا نتیجه عمل چیزی شده کاملا برعکس چیزی که شخص عملگر میخواسته. مثلا کریستوف کولوم با هدف کشف راهی جدید به هندوستان دست به دریانوردی زد. اما آمریکا رو کشف کرد. کشف آمریکا هزاران اتفاق ریز و درشت رو در پی خودش آورد که نه تنها خیلی از اونها قصد کریستوف کولوم نبود بلکه حتی در مخیله‌اش هم نمی گنجیدن. کریستوف کولوم قادر نبود نتیجه عملش رو معکوس یا خونسا کنه چون خارج از کنترل اون بودن. یک جورای این توصیف آرنت رو میشه به مباحثی مثل توهم توتعم تعمیم داد و نتیجه گرفت دست پنهان وقایع اجتماعی یا سیاسی که مورد قبول این نظری هاست به دلیل غیر قابل پیشبینی بودن نتایج عمل عملا غیر ممکنه. عمل نزدیکترین رابطه رو با حیطه عمومی داره. این فضا یعنی فضایی که من بر دیگران نمایان میشوم همچنان که دیگران بر من نمایان میشوند فضایی که انسانها نمود پیدا میکنن. این فضا همیشه وجود نداره و با اینکه همه انسانها توانایی کردار و گفتار دارن اغلب اونها مثل برده ها در دوران باستان، زحمتکشان یا صنعتگران در عصر مدرن و شاغلان و اهالی کسب و کار در دوران ما در این فضا به سر نمیبرن. محروم بودن از این فضا یعنی محرومیت از هستی. فضای نمود در هر کجایی که انسان‌ها از راه سخن و عمل با هم زندگی می‌کنن به وجود میاد و به محض پراکنده شدن و توقف فعالیتشون از بین میره. هر وقت جماعتی در کنار هم قرار می‌گیرن این فضا بالقوه وجود داره و فقط با عمل و سخنی که بالفعل میشه. قدرت در جایی وجود داره که گفتار و کردار با هم وجود داشته باشن. گفتاری که واقعیت رو کشف می‌کنه و کرداری که برای برقراری ارتباط و خلق واقعیت تازه استفاده میشه. نه در جایی که کلمات توخالی و کردار وحشیانه باشه. اون چه اجتماعات سیاسی رو ابتدا تحلیل میبره و بعد نابودشون میکنه فقدان قدرته. و قدرت چیزی نیست که مثل ابزارهای خشونت بشه برای مواقع اضطراری ذخیره‌شون کرد. قدرت بین انسان‌ها و زمانی به وجود میاد که با هم عمل می‌کنن و لحظه‌ای که پراکنده میشن از بین میره. تنها چیزی که میتونه جلوی قدرت بیسته اما نمیتونه جایگزینش بشه زور یا خشونت. ترکیب زور و فقدان قدرت حکومت‌های خودکامه رو به وجود میاره. مشکل حکومت‌های خودکامه قساوت اونها نیست، چون در مواردی حاکم خودکامه خیرخواه هم در تاریخ وجود داشته. مشکل حکومت خودکامه به زعم مونتسکیو اینه که اصلا شکلی از اشکال حکومت نیست. ویژگی بارز حکومت خودکامه بنا شدنش بر انزواست. انزوای حاکم از مردم و انزوای مردم از همدیگه به واسطه ترس و بدگمانی نسبت به هم. در نتیجه خودکامگی ناقض وضع بشری تکثر با هم عمل کردن و با هم سخن گفتنه که شرط اصلی همه سازمان‌های سیاسی است. خشونت میتونه قدرت رو نابود کنه اما به راحتی نمیتونه توان رو از بین ببره. توان خصوصیت فردیه و ممکنه تحت حکومت خودکامه خیرخواه این توانهای منفرد منجر به شکوفایی هنرها و فنون بشن. از طرفی توان میتونه یا با مبارزه و راضی شدن به مرگ یا با انزوا و کنار کشیدن از جهان با خشونت مواجه بشه و در هر دو صورت شرف و یکپارچگیش رو حفظ کنه. تنها چیزی که میتونه توان رو نابود کنه قدرته. قدرت زمانی فاسد میشه که ضعفا برای از بین بردن اقویا با هم متحد میشن. شاید بشه گفت خودکامگی تلاش نافرجام برای نشاندن خشونت به جای قدرته. اون وقت توده سالاری یا حکومت عوام تلاشیه برای نشوندن قدرت به جای توان. در توده سالاری همواره این خطر وجود داره که از طریق زور و فشار و زد و بند اشخاص سرکار بیان که هیچ دانشی ندارن و نخبگان از جامعه رونده بشن. اشتیاق شدید به خشونت که مشخصه بارز بعضی از بهترین هنرمندان، متفکران و صنعتگران خلاقه، عکس العمل طبیعی کسایی که جامعه سعی کرده توان اونها را از چنگشون در بیاره. مثلا کمال‌الملک تحت حکومت خودکامه و به خاطر توان و استعدادی که داشت تونست آثارش رو به جهان بشری اضافه کنه. اما همین کمال‌الملک تحت حکومت توده سالاری شاید نهایت میتونست آثاری در جهت آرمانهای جامعه تودهی خلق کنه. مثل خیلی از آثاری که در زمان آلمان هیتلری و یا کمونیسم استالینی خلق شدن اما باقی نمونده. هنرمند اگه بخواد برخلاف جامعه تودهی آثاری رو خلق کنه ممکنه گرفتار بلایایی بشه که سر بولگاکوف اومد. با این توصیف میشه حد زد چرا بولگاکوف در رمان مرشد و مارگاریتا از ابزار خشونت برای انتقام از جامعه روشنفکری توده‌ای استفاده میکنه. در حقیقت تعریف آرنت از قدرت با تعریف مرسوم نمیخونه. آرنت قدرت رو منفی نمیدونه. قدرت چیزیه که هم میشه ازش استفاده مثبت کرد و هم منفی. و این تعریف با ابزارهای سرکوبگر حکومت متفاوته. ابزارهایی که آرنت اونها رو زیر دسته زور و خشونت قرار میده. آرنت میدونه تعریفی که از عمل به عنوان والاترین فعالیت بشری میده مورد قبول همه نیست. هستن کسایی که باور دارن عمل و سخن بیهوده و بی‌ثمرن. دسته‌ای معتقدن کار مهمتره چون جهان رو مفیدتر میکنه و دسته دیگه زحمت رو مهمتر میدونن چون در خدمت زندگیه و چیزی والاتر از زندگی وجود نداره. اما نه کار و نه زحمت نمیتونن از فضای عمومی برکنار باشن و برای به فعلیت رسوندن خودشون باید نحوی از با هم بودن رو داشته باشن. تنها مشخصه جهان که باعث میشه ما به واقعیت جهان پی ببریم مشترک بودنش بین هم است. درخت چنار برای من، شما و میلیون ها انسان دیگه چناره. به لطف وجود این حس مشترک ما میتونیم از حواس پنجگانمون برای کشف جهان استفاده کنیم. در هر اجتماعی که این حس مشترک کاهش پیدا کنه خرافات افزایش پیدا میکنه که نشونه ای از بیگانگی ما از جهان. این بیگانگی در جامعه زحمتکشان نمود بیشتری داره چون انسان سازنده به واسطه چیزهایی که میسازه به طور غیر مستقیم و از طریق ارتباط با جهان اشیا با سازندگان دیگه ارتباط داره. اما این ارتباط انسانی نیست چون چیزهای مورد علاقه اشیاست نه انسان. جامعه‌ای که دوچار از خود بیگانگی است انسان رو طرد می‌کنه و با واژگون کردن امر خصوصی و امر عمومی باعث میشه که انسان‌ها تنها در محیط خصوصی خانواده‌هاشون یا در محیط صمیمی دوستاشون خودشون رو نشون بدن. این شاید برای کسایی که در خارج از ایران این پادکست رو میشنون ملموس‌تر باشه. کسی که مهاجرت می‌کنه در ابتدا احساس بیگانگی از محیطش رو داره. فرهنگشون رو نمیشناسه، به ظرایف زبان و اون حال و هوایی که در جامعه هست پی نمیبره و یا دیر پی میبره و همه اینها باعث فاصلش از دیگران میشه. از طرفی بسیار محتمله که فرد مهاجر اعضای خانواده یا دوستانی نداشته باشه که خودش رو بر اونها ظاهر کنه. در نتیجه برای این فرد مجالی برای بروز و ظهور وجود نداره و عملا خودش رو چرخ‌دنده‌ای میبینه در سیستم که بود یا نبودش فرقی برای سیستم نداره. حالا فرض کنید این وضعیت روز به روز در حال گسترشه. جامعه تبدیل به جایی میشه که آدم‌ها جرأت نشون دادن خودشون رو ندارن. اگه تفاوتی حتی ظاهری وجود داره از طرف جامعه طرد میشه یا به عنوان یک مورد غیر عادی باهاشون برخورد میشه، مثل چاقی یا معلولیت. هر چیزی که خارج از عرف باشه پذیرفته نمیشه یا به شکل بیماری یا ناهنجاری دیده میشه. ما جلوتر و در قسمت سوم که درباره جامعه زحمتکشان صحبت میکنیم این موضوع رو بیشتر باز میکنیم. چون نتایج عمل به خاطر مجموعی از عکس‌العمل‌های متوالی برگشت ناپذیر و غیر قابل پیش‌بینی‌اند، باید جانشینی برای عمل پیدا می‌شد. به این امید که حیطه بشری از بی‌نظمی، آشفتگی و بی‌مسئولیتی اخلاقی که از دل تکثر بشری بیرون میاد نجات پیدا کند. اولین راه حل به حداقل رسوندن تکثر. راحت‌ترین روش برای رهایی از تکثر، تنسالاری، حکومت خودکامه و حتی دموکراسی. دموکراسی که در اون به جای دیکتاتوری تک نفره با دیکتاتوری اکثریت طرفیم. راه حل افلاطون فیلسوف شاه بود که نوعی از خودکامگیه. در حکومت خودکامه مردم باید سرشون به کار خودشون باشه و فقط حاکمه که باید به امور عمومی بپردازه. اینجوری حیطه عمومی از تکثر خالی میشه. یه دلیلی که تاریخ ملت‌ها عموماً اختصاص داره به شرح‌حال پادشاهان و حکومت‌ها شاید همین باشه. چون عمل که تاریخ بشر رو می‌سازه در انحصار این طبقه قرار گرفته و مردم نقش چندانی در حیطه عمومی نداشتن. عمل این حاکمان هم بیشتر منحصر می‌شد به کشورگشایی یا تأسیس سلسله‌های مختلف و نهایتاً کمی اصلاحات اجتماعی. افلاطون بین تفکر و عمل تفاوت قائل میشه. یعنی بین کسایی که می‌دونن ولی عمل نمی‌کنن و کسایی که عمل می‌کنن ولی نمی‌دونن تفاوت وجود داره. در اینجا کسی که میدونه لازم نیست عمل کنه و کسی که عمل میکنه لازم نیست بدونه. اینجوری افلاطون تجربیاتش در اداره منزل رو به سطح جامعه تسری میده تا همه شهروندان رو در بر بگیره. دسته اول که میدونن اما عمل نمیکنن حاکم یا فیلسوف شاه بودن و دسته دوم که نمیدونن اما عمل میکنن مردم یا محکومین. همونطور که قبلتر اشاره کردیم افلاطون این کار رو کرد چون پلیس استاد محبوبش سقراط رو کشته بود. افلاطون نیاز داشت تعریف جدیدی از حکومت ارائه بده. حکومتی که فیلسوفان نه تنها کشته نشن بلکه حاکم باشن. این رابطه بین حاکم و محکوم همون رابطه ارباب و برده است و بنابراین مانع هر گونه امکان عمل. پس در حقیقت کاری که افلاطون کرد حذف عمل و تکثر از حیطه امور بشری بود. افلاطون وقتی از فیلسوف صحبت میکنه به درک فیلسوف از زیبایی توجه داره، اما زمانی که میخواد از شاه فیلسوف صحبت کنه مفهوم خوبی رو برایش در نظر میگیره. چون شاه فیلسوف باید بین مردم زندگی کنه، شاه فیلسوف به ایده‌ای برای ساخت جامعه نیاز داره و اون ایده خوبیه. یعنی شاه فیلسوف جامعه رو طوری میسازه که به خوبی برسه. این مفهوم یعنی ساخت جامعه برای رسیدن به هدفی مثل خوبی منشأ به وجود اومدن جوامعی شد که برای رسیدن به جامعه آرمانی یا بهشت موعود شرهای عظیم در تاریخ به وجود آوردند و میلیون‌ها انسان را قربانی کردند. مفهوم ساختن جامعه نزد افلاطون مثل صنعتگریه که بر اساس ایده‌ای که تو ذهن داره تخت می‌سازه. اینجا جامعه در مقام یک فرد عمل می‌کنه که شاه فیلسوف مغزمونه. اینجوری امر سیاسی تبدیل به نوعی صنعتگری و کار میشه. در واقع افلاطون عمل رو به ساختن تقلیل میده تا جامعه رو از تکثر نجات بده. اما در ساختن همیشه عنصر تجاوز و خشونت وجود داره. انسان سازنده نابود کننده طبیعته و خودش رو تا مقام خدایی بالا میبره. انسان مجبوره برای خلق جهان خودش بخشی از طبیعت رو نابود کنه. زمانی که سیاست به امر ساختن اصلاح شد، خشونت ارج و قرب پیدا کرد. چون با خشونته که هر ساختنی امکان پذیره. این گفته مارکس نمونه ای از این تفکره که می گفت خشونت قابله هر جامعه کهنه ایست که آبستن جامعه تازه است. قرار دادن ساختن به جای عمل و همراه با اون تنزل سیاست به سطح وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی برتر عمری به درازای فلسفه سیاسی داره. این هدف در عصر باستان حفظ خوبان از شر بدان و به طور خاص در امان بودن فیلسوف از دیگران بود. در قرون وسطا رستگاری انسان‌ها هدف بود و در عصر مدرن مولد بودن و پیشرفت جامعه. در حقیقت عصر مدرن سنت رو واژگون نکرد، بلکه زنگارهاش رو پاک کرد تا صراحتاً اعلام کنه که کار صنعتگر رو باید بالاتر از عقاید و اعمال بیهوده قرار داد که حیطه امور بشری رو تشکیل دادن. نکته‌ای که در ساختن اهمیت داره تصویر ذهنی یا الگوییه که به ساختن منجر میشه. این الگو نه تنها مقدم بر ساختنه، بلکه بعد از ساختن محصول هم از بین نمیره. مثل ایده جامعه کمونیستی که بعد از بارها پیاده شدنش همچنان وجود داره و افرادی رو اغوا میکنه. ایده ساخت جامعه بسیار شبیه مفهوم ایده در فلسفه افلاطونه. خود افلاطون هم هر جا میخواد از مفهوم ایده مثال بیاره از ساختن و صنعتگر مثال میاره. خصوصیت دیگه ساختن یا کار اینه که کار آغاز و پایان داره. با شروع روند ساختن شروع میشه و با خلق محصول به پایان میرسه. این خصوصیت به انسان سازنده این امکان رو میده که بتونه هرچه با دست خودش ساخته رو نابود کنه. انسان سازنده ابزارهایی میسازه که به کار حیوان زحمتکش میاد. از دید حیوان زحمتکش، مظاهر دوام و ثبات جهان ابزارهایی هستند که انسان سازنده می‌سازد. احتمال زیادی وجود داره که این ابزارها عملکردی فراتر از خصوصیات ابزاری پیدا کنند. شکایتی که این روزها زیاد شنیده میشه اینه که انسان برده ماشین‌هایی شده که خودش ساخته. اما بین ابزار و ماشین تفاوت وجود داره. ابزارها خادم انسان باقی می‌مونن، اما ابتدایی ترین ماشین ها زحمت بدن رو هدایت میکنن و جای اون رو میگیرن. پیامد واقعی نشستن ماشین ها به جای ابزارها در آخرین مرحله اون، یعنی خودکاری، خودش رو نشون میده. اما سوال این نیست که ما ارباب ماشین هامون هستیم یا بردشون. سوال اینه که آیا ماشین ها هنوز در خدمت جهان و اشیای اون هستن یا نه؟ ماشین ها و حرکت خودکارشون دست به کار شدن تا به جهان اشیا حاکم بشن یا حتی نابودش کنند. برای جامعه زحمتکشان جهان ماشین‌ها جایگزین جهان واقعی شده. مثل فیلم‌های آخرالزمانی چون ترمیناتور و ماتریکس که در اون جهان ماشین‌ها نه تنها بر اشیا که بر جهان انسان‌ها هم غلبه پیدا کردن. این دنیای تخیلی ممکنه محصول دست انسان ابزارساز باشه. انسانی که هم سازنده است و هم نابود کننده. در جهان انسان سازنده نه تنها هدف وسیله رو توجیه میکنه، بلکه هدف وسیله رو تولید و تنظیم میکنه. جهان انسان سازنده بر فایده گرایی استواره و برای به دست آوردن چوب قطع درخت توجیه داره و برای ساخت میز نابود کردن چوب. به خاطر تولید محصول نهایی ابزارها طراحی و تجهیزات و وسایل اختراع میشن و همین محصول نهاییه که روند کار رو تنظیم میکنه. مثلا مشخص میکنه که برای ساخت میز به عنوان محصول نهایی چه تخصصهایی لازمه، چه تعداد افراد نیازه و چه ابزارهایی میخوایم. اینطوری هدف وسیله رو تولید و تنظیم میکنه. از طرفی خود محصول هم که هدف تولیده در این روند تبدیل به ابزار میشه. مثلا در مورد مثال میز، ابتدا تهیه چوب از درخت هدفه، بعد چوب تبدیل به وسیله میشه برای ساخت میز، دوباره خود میز وسیله میشه برای تولید یک محصول دیگه و همینطور این چرخه ادامه پیدا میکنه، به طوری که دیگه هدفی وجود نخواهد داشت و تمامی اهداف وسیله خواهند شد برای اهداف بعدی. به این ترتیب ما دیگه هدف ثابتی نداریم که به خاطرش زندگی و کار کنیم. در نتیجه معنا رو از دست میدیم. این روند اونقدر ادامه پیدا میکنه که حتی جهانی که انسان سازنده ساخته تبدیل به ابزاری برای اهداف دیگه میشه و تنها هدف و معنایی که باقی میمونه فایده است. یعنی ما این چیزها رو میسازیم چون مفیدن. به این صورت ارزشمندترین چیزها تبدیل به وسیله میشن و ارزش ذاتی خودشون رو از دست میدن. ابزارها زمانی ارزش پیدا میکنن که به جامعه عرضه بشن. ارزش این ابزارها بر پایه فایده‌ای که دارن و قابلیت معامله‌شون محاسبه میشه. یعنی تبدیل به کالایی میشن جهت مبادله در بازار. اینجا همون جاییه که نیچه مفهوم نیهیلیسم رو برپا میکنه. مفهومی که بر بی‌ارزش شدن ارزش‌ها و کالایی شدن همه چیز دلالت داره. در نظر انسان سازنده همه چیز وسیله یه برای رسیدن به هدفی. این دیدگاه به شدت انسان محوران است. در نتیجه انسان تبدیل به ملاکی برای همه چیزها میشه. اگه انسان ملاک همه چیزهای مورد استفاده باشه، در نهایت به ملاک همه موجودات تبدیل میشه و حد و مرزی نمیشناسه. نمونه این دیدگاه در آزمایشگاه‌های آلمان نازی وجود داشت. نگاهی که دانشمندان به اوسرا داشتن نگاه به موجودات انسانی نبود، بلکه وسیله‌ای بودن برای رسیدن به هدفی. این هدف میتونه ساخت سلاح‌های میکروبی باشه یا ساخت انسانی جدید. در نتیجه این انسان سازنده بود که آشویت رو ساخت یا گولاگ رو ایجاد کرد و امروزه انگاره موفقیت رو میسازه. شاید احساس کنید مقایسه سنگینی کردم و جنایات استالین و هیتلر رو با تلاش برای موفقیت مقایسه کردم. شاید فکر کنیم موفقیت هر چی که هست حداقل کسی رو نمی‌کشه. پس اجازه بدین یه مقدار بحث رو بازتر کنم. این بحث در ادامه مباحثیه که آرنت مطرح می‌کنه، اما مستقیما تو کتاب نیست. آرنت در این کتاب به جامعه زحمتکشان اشاره می‌کنه. حد نهایی جامعه زحمتکشان یعنی جامعه شاغلین، جامعه‌ای است که امروز در اون زندگی می‌کنیم. فصل مشترک این جامعه پول و ثروت. درست همونجا که اکثر مبلغین موفقیت فردی و شغلی آموزه‌هاشون رو بنا می‌کنن. موفقیت در جامعه شاغلین با به دست آوردن ثروت حاصل میشه. یعنی تعریف موفقیت اینه که چطور پولدار باشیم. البته تعریف دیگه‌ای هم وجود داره، مثل محبوبیت یا غیر قابل جایگزین بودن و از این دست موارد. اما دقیق که نگاه کنیم همه این تعاریف زیر مفهوم کلی ثروتمند شدن قرار می گیرند. وجه مشترک همه این به اصطلاح روانشناسی‌ها یک چیزه. اینکه هر کس بخواد میتونه موفق باشه یا دقیق‌تر پولدار باشه. روش‌های زیادی هم برای این کار وجود داره. مثلا برنامه ریزی یکیشه، تعیین هدف، تمرکز، افزایش کارایی و مواردی از این دست. برعکس آرن که میگه هر انسانی منحصر به فرد و یک آغاز جدیده، فرض این روانشناسی ها اینه که همه مثل همن. پس میشه برای همه یک راه حل یکسان داد. اگه دقت کرده باشین، فرض همه شبیه همن دقیقا همون فرضیه که جامعه توده‌ای از دلش بیرون میاد. با این دید، چه فرقی بین جامعه ناسیونال سوسیالیست نجات پرست آلمان با جامعه کاپیتالیستی پول پرست امروز وجود داره؟ هر دوی نظام ها تکثر بشری رو قربانی یک هدف اعلا کردن. اولی نجات و دومی پول. اینجا لازم اشاره کنم به کتاب دیگه آرنت به نام آیشمن در اورشلیم که در اون مفهوم ابتذال شر رو مطرح میکنه و میگه شرهای بزرگ در تاریخ نه توسط متعصبان کور یا بیماران روانی بلکه توسط مردم عادی اتفاق افتاده که استدلالهای دولت ملتشون رو پذیرفتن و اون رو رفتاری طبیعی میدونستن. یا به عبارت دیگه و از قول هویدا، من مقصر نبودم، سیستم بود و من هم جزی از آن سیستم بودم. الان هم سیستم اینطوریه. اگه قرار دووم بیاری باید موفق باشی و موفقیت یعنی پولدار بودن. دلیل این که ما میتونیم در کتابی که 60 سال پیش نوشته شده مفاهیمی پیدا کنیم که به کار امروزمون میاد فقط نبوغ آرنت نبوده، بلکه این هم هست که جامعه امروز ما با همه تفاوت‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیکش هیچ تفاوتی با جامعه عصر هیتلر و استالین نداره. حتی میشه گفت بدتر هم شده. اون موقع با تبلیغات و سخنرانی‌های پرشور به افکار عمومی جهت داده میشد. امروز با مدیا، سلبریتی‌ها و شبکه‌های اجتماعی. اون موقع با متفکران برخورد می‌کردن، ولی امروزه اونقدر اطلاعات به خوردمون میدن که توانایی فکر کردن نداشته باشیم. آرنت در انتهای کتابش میگه عمل کردن در حکومت خودکامه خیلی راحت‌تر از فکر کردنه، چون فکر کردن خطرناکه. همونطور که در آلمان نازی یا شوروی استالینی انسان‌ها مثل یک مهره در ساختار جامعه جای گرفته بودند و با هم بودنی گله‌وار داشتند، امروز هم انسان‌ها در جوامع همین وضعیت رو دارن. درسته که انگار موفقیت به طور مستقیم جان کسی رو نمی‌گیره، اما به طور غیر مستقیم آدم‌ها به خاطر استرس کاری، استرس از دست دادن شغل و درآمد و نداشتن وقت کافی برای استراحت، غذا خوردن، تأمین نیازهای ارتباطی و حتی رانندگی دچار مشکل و مرگ میشن. از اون بدتر این که با ساخت مفهوم به نام موفقیت و تعریفی از انسان ایدئال، تمام کسایی که تو این تعریف نمی گنجن را از جامعه طرد میکنن. مثلا کسی که به اندازه کافی سخت گوش نیست تنبل و انگل جامعه است. یا کسی که دنبال پول نیست احمقه. یا چاقی بیماریه و از این دست موارد. در کنار اینها باید به محاق رفتن تکثر انسانی رو هم اضافه کرد. متفاوت فکر کردن خطرناکه و همونطور که در بحث قدرت و توان گفتیم، ما با قدرت فاسد شده مواجهیم که به انسانهایی با طرز فکر متفاوت اجازه بروز و ظهور نمیده. نمونه بارز نابود شدن تکثر انسانی توسط انگاره موفقیت رو میشه در اقبال بسیار زیاد مردم جهان به این مباحث دونست که باعث میشن باقی مباحث زیر سایه این اقبالها دیده نشن و به مرور نابود بشن. پس به نظر من انگاره موفقیت تفاوت چندانی با گولاگ استالین یا آشویتس هیتلر نداره. تنها تفاوتش در اندازشه. گولاگ و آشویتس از نظر جغرافیایی محدود بودن و انسانهای محدودی را هدف قرار میدادن. اما انگاره موفقیت زندانیه که مرز نمیشناسه و همه انسانها رو در بر میگیره. به پایان قسمت دوم از خلاصه کتاب وضع بشر نوشته هانا آرنت رسیدیم. بحثمون درباره انسان سازنده ناتمام موند که در قسمت سوم اون رو از جایی که قطع کردم پی میگیرم. امیدوارم تونسته باشم سوالاتی در ذهن شما ایجاد کنم و ابزاری به دست بدم برای تحلیل و درک بیشتر وضعیتی که در اون به سر میبریم. افکار آرنت بسیار عمیق و موشکافانه است و مباحثی که من از کتاب نقد میکنم قطره ای از دریای مفاهیمیه که در کتاب مطرح شده. امیدوارم از شنیدن این قسمت هم لذت برده باشین و همراه ما باشین با اپیزود پایانی کتاب وضع بشر. پس تا اپیزود بعدی شاد باشین و کتاب خوان.